ارتش صاحب زمان.
به ساعت 16 رسیدیم و در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در این لحظه میخواییم گفتگو بکنیم با سرکار خانم رازدشت در خصوص یک اتفاق قشنگ، در خصوص یک موضوع جذاب در حوزه کتاب. یک کتابگردی داشتن خانم رازگشت که من خواهش میکنم که خانم رازدشت این رو برامون توضیح بدن. خودشون پشت خط ارتباطیمون هستن، درسته؟ بله. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بله، من هم سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان. سال جدیدت مبارک باشه الهی، که در این سال جدید اتفاقهای خوبی برای کشورمون و برای مردم عزیزمون رخ بده.
سلام.
فقط من صدای شما بسیار ضعیف میشنوم.
خودم هم ضعیفم خانم رازدشت. عرض کنم خدمتتون که امروز شما ما شنیدیم که به عنوان خب هم حضرت عالی جزو برابچه خبرنگار هستید در حوزه کتاب، در حوزه رسانه و از خبرنگاران بسیار ارزشمند و بزرگوار. یک کار قشنگی کردید با عنوان کتابگردی خبرنگاران و اهالی رسانه در حوزه فرهنگ و کتاب تو خیابان انقلاب تهران. در خصوص این اتفاق برای ما بگید این طرح چی بوده؟ آیا شخص شما یا دیگر دوستان یا مجموعه خاصی اون رو مدیریت کردن، یا مثلا خبرگزاری مهر که شما در اون مجموعه مشغول فعالیت هستید برنامه ریزی کرده، یا اصلا یه ایده کاملا دوستانه بوده؟ برای ما بگید و بعد از حال هوای انقدر من وقتی شنیدم کیف کردم، خودم یه لحظه جای شما گذاشتم، گفتم الان از این مغازه به اون مغازه توی خیابون انقلاب کتاب فروشی ها. و من بعضی وقتا میگم این کتاب ها هر کدومش یه گلن دیگه، آدم را میفته از این گل فروشی به اون گل فروشی و بعد هر کدوم اینا رو ورق میزنه، یه ختم از هر کدوم به خونه، یه بویی از رایحه هر گلی به وجود خودش رسونده.
بله.
استشمام یک عطری داشته و مثل، یا بخوام طور دیگه تفسیر بکنم، آدم وقتی میره توی راسته‌ای که همه عطر فروش و عطرکلون فروشن هستن، یک یکی میره میگه آقا عطرکلون خوب چی داری، یا مثلا خودش نگاه میکنه میگه این عطرتون رو میشه ببینم، برمیداره درشو باز میکنه، یک بوی میکنه. بعضی از این بزرگواران حالا روی اون کاغذی کوچولو یک ذرهشو میزنن.
بله.
اسپری میکنن، بعد شما بوشو استشمام میکنید. بعضی هاشون انقدر دیگه خوبن میگه اجازه دارم رو دستان امتحان بکنم، بهانه ای میشه که وقتی از اون مغازه اومدید شما بیرون خیلی کاملا خوش عطر و بو باشید و خودتون یه حس خوبی داشته باشید. این رو آدم توی کتاب فروشی هم میتونه ببینه. حالا از زبان شما بشنویم داستان.
سلام ازش. بله، خب برای این ایده بود که از طرف اهالی رسانه به ویژه خبرنگاران حوزه کتاب و فرهنگ مطرح شد، که خب تعدادی از این خبرنگاران خبرگزاری رسمی دورم جمع شدن و بدون مسئولی، و حالا اینکه خودشون این برنامه ریزی رو انجام دادن، و صبح امروز حول ساعت 10 صبح در واقع این کتابگردی به نوعی آغاز شد. خب بیشتر در واقع همون حوالی راسته انقلاب بود کتاب فروشی، که هولوش بیشتر 12-13 تا در واقع کتاب فروشی در واقع اونجا بازدید به عمل اومد. خب کتاب فروش هم دولتی بودن هم خصوصی، تک تک خبرنگارا به صورت خودجوش در واقع این کار رو انجام دادن، و خب در میانه راه هم آقای ابراهیم حیدری مدیر عامل خانه کتاب هم در واقع به جمع ما اضافه شدن، و تو این جمع ما آقای شهاب داراویا مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتن، خانم مهیا سعیدی و همراه همسرشون هم در واقع به ما پیوستن، آقای اسماعیل امینی و چند تن از منتقدین و نویسنده های کتاب هم در واقع از میانه راه هم به جمع ما پیوستن و در این در واقع توره کتابگردی هم حضور داشتن. خب در بین این در واقع برنامه‌مون هم در واقع یک دیداری هم داشتیم
من قبل از اینکه برید سراغ دیدار، من این رو بگم، شما فرمودید بدون حضور هیچ مسئولی، میخوام بگم مگر مسئول تر از ریچارد باخ یه جمله معروفی توی کتاب جاناتان مورد دریایی داره، میگه مگر مسئول تر از کسی هست که آگاهی پیدا بکند به مسئله ای و آن را بخواد به دیگران انتقال بده. اون تعبیر قشنگ که خود ریچارد باخ داره اونجا، مگر مسئول تر از شما اهالی کتاب و اهالی خبرنگاران حوزه کتاب هم کسی هست که بخواد در جمع شما حضور پیدا کنه؟ دیگه خودتون مسئول، بله بله دیگه خود شما مسئول بودید دیگه، مسئول خود بچه خبرنگار مسئول بودید.
کاملا به صورت در واقع خودجوش بودش و همه اینها کاملا خودجوش بود و بچه ها خیلی در واقع صمیمی وارد کتاب فروشی ها می شدن، احوال کتاب فروشی ها رو می گرفتن و به نوعی چون همه این کتاب فروشی که امروز بهشون سر زدیم از اولین روزهای جنگ حضور داشتن، حتی در ایام تعطیل هم مغازه‌شون رو نبسته بودن و چراغ فرهنگ رو به نوعی روشن کردن. یه در واقع قدردانی کردیم، یه خدا قوتی بهشون گفتیم و این که براشون آرزوی سلامتی امیدواری کردیم که روزهای خوبی رو در پیش رو داشته باشیم و همشون هم در واقع اذعان داشتن که کشور ما کشور قدرتمندی هستش و انشاءالله به امید خدا این پیروزی نصیب ما خواهد شد. و خب قضی هم از شرایط روز خب یک مقدار گلایه من بودن به خاطر اینکه خب شرایط جنگ رو در پیش رو داریم، خب مغازه خلوت هستش، فروششون کم بود، خب این رو هم گلایه بود. ولی با این وجود میگفتن که ما راضی هستیم، همین که سربازان ما، فرماندهان ما در واقع دارن از وطن دفاع میکنن خوشحال هستیم و براشون در واقع دعا میکنیم. در ادامه بازدید هم در واقع به محل کار که هم محل کارشون هست و هم محل زندگی آقای علی دهباشی به اونجا هم سر زدیم. میدونید که خب آقای دهباشی چند هفته قبل در بیمارستان بستری بودن،
بله،
و
بله، بله، بله،
یک مقدار حال جسمشون خوب نبود، ولی خدا رو شکر امروز سرپا بودن و حالشون خیلی بهتر بود. بهشون هم یک سلامی عرض کردیم و خدا قوتی بهشون گفتیم و اگر سوالی هست در خدمت شما.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. خدا قوت میگیم واقعا خدمت شما، خدمت همه برای بچه های رسانی و برای بچه های خبرنگار. من ممنون میشم که حالا چون میدونم یه گروهی دارید و توی اون گروه با هم گپ و گفتگو دارید، شما توی اون گروه
بله.
تقدیر و تشکر برای بچه های رادیو گفتگو رو از این دوستان داشته باشید، خدا قوت بگید بهشون
انشالله.
و سپاسگزاری بکنید. منم از فرصت استفاده بکنم و دو تا نکته رو یادآوری بکنم. نکته اول این که خواهش میکنم، یه نکته اول این که توی این ایام خیلی کتاب میتونه حال آدم رو خوب بکنه و میخوام پیشنهاد بکنم به عزیزان شنونده ما، عزیزانی که خصوصا حالا تو خونه هستن با توجه به محدودیت های کاری، با توجه به کم شدن میزان حضور در محل های کار، سعی بکنید تو این مدت با کتاب انس خودتون رو بیشتر بکنید. به خدا انقدر حالتون خوب میشه، حواستون از این فضا دور میشه. وقتی که شما نگاه میکنید به خبرهای تکراری رو مرور میکنید و ذهنتون درگیره، بذاریدش یه لحظه کنار، یه کتاب، ولو کتاب داستان، ولو یه رمانی، کتاب قشنگ، حالا حتما نباید کتاب فلسفی باشد، مثل کتاب مثلا قطوری که در حوزه مسائل نمیدونم فلسفی یا مسائل مختلف هست، نه، یه کتاب داستان خیلی ساده میتونه حال شما رو خوب بکنه. ارتباطمون قطع شد و حالا دوستان دوباره سعی بکنن که ارتباط بگیرن. این یه نکته. و نکته بعدی این که یه صحنه رو من دیدم، این صحنه رو من خدمت شنوندای عزیز توصیف بکنم. توی شیفت های کاری یک دوست بزرگواری از این برای بچه‌هایی که دیدم وایساده بودن در حالت استراحت، ببینید تاکید میکنم در حالت استراحت، تو استعداد و بازرسی هایی که بود، جایی که بعد دوستان وای میسادن فعالیت میکردن، خب به صورت شیفتی میومدن، دیدم که کتابی دستش یک دوستی همونجا لب جدول کنار خیابون نشسته تو فاصله که نوبتش بشه تا بیاد دو مرتبه جلو برای ایست و بازرسی و داره کتاب میخونه. چقدر خوبه که آدم از هر فرصتی برای کتاب خوندن استفاده بکنه و بتونه اون حس معنایی خودش رو، بار معنوی خودش رو بالا ببره. تأکیدی که رهبر شهیدمون مقام معظم رهبری رحمت الله علیه داشتن به همه ما، و انس و الفت با کتاب رو ما در صحبت‌های ایشون همیشه میشنیدیم و میدیدیم. انشالله که این انس و الفت در همه ما ایجاد بشه برای کتاب و کتابخانی. خب ارتباطمون برقرار نشد دیگه. تشکر میکنم از همه برای بچه‌ای که در حوزه کتاب دارن فعالیت میکنن. بریم اتاق فرمان، برگردیم ادامه برنامه. امشب ساعت 9 یک قراری متفاوت،
یک قرار عاشقانه، قراری برای ایران به نام ایران، امشب ساعت 21 نه شب. میادین، حسینیه ها، مساجد، خیابان ها، تمامی اماکن عمومی، اجتماعات مردمی، یک پیوند دوباره به نام ایران. ایران همخوانی، همخوانی به نام ایران، با تمام ملت ایران، همخوانی سرود ملی ایران، یک صدا، یک فریاد به نام ایران. همخوانی سراسری سرود غرورآفرین ملی ایران، من، تو، ما، همه با هم امشب ساعت 21 نه شب.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستم، تو را به بند کینه بستم، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستم.
ایران عشق ماست، فارغ از تمام تفاوت ها، فارغ از تمام نظرها و دیدگاه ها. امروز، الان، فقط ایران. فقط پرچم سرنگی که متعلق به این سرزمین است، ایران. ایران در زیر این پرچم سرنگ فریاد برمی آوریم، سرود ملی ایران را برای ایران و به عشق ایران. در زیر پرچم سرنگ ایران، به نام ایران، سبز، سفید، قرمز.
سبز و سفید، نوانم من نوانم. وطنم من ایران، خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. شب نمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کمال ایرانی، محو جمیلی از آن جمال ایرانی، ایرانی پهلوان، ایران مهربان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایران پهلوان، از طرف تا خلیج وطن من، خون سیاوش کمان آرش، مهد شهیدان غرور آتش، خامه ایمان به لطف یزدان، ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان،
ایران همیشه جاویدان، ایران همیشه جاویدان. انشالله امشب راست ساعت 21 9 شب زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران سرود ملی رو با هم قرائت خواهیم کرد. 16 و 16 دقیقه و 16 ثانیه رو پشت سر گذاشتیم و میخوایم الان صحبت بکنیم با جناب دکتر مسعود نیکروش. آقای دکتر مسعود نیکروش، خدمت شما سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم خدمت شما، به نهایت میگه حضرت عالی استاد رسانه هستید و کارشناس مسائل رسانه. میخوام در خصوص یادداشت سردبیر نشریه فارن پالسی، اگر عنوانش رو درست البته تلفظ کرده باشم، برای ما صحبت بفرمایید. ظاهرا گفته ترامپ در حال شکست در جنگ با ایران است. من در خدمت شما هستم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و روز جمهوری اسلامی رو به تمام ملتمون تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سلامت باشید، ممنون.
ما اقتداری در این روزها برای کشورمون و برای ملتمون میبینیم، به جرأت باید بگیم که محصول رأی 99% مردم کشورمون در 12 فروردین سال 58 بود به این نظام مقتدر که امروز میوه‌اش رو داریم ما و ثمره‌اش رو داریم ما میچینیم و میبینیم. در خصوص مقاله‌ای که منتشر شد در نشریه فارن پالیسی، خب باید خدمتتون عرض بکنم که تمام رسانه‌های دنیا و نشریات معتبر دنیا دارند یکی یکی دومینووار به شکست ترامپ اعتراف میکنند و اون رو برجسته میکنند. یکی از این نشریات همین نشریه فارن پالیسی هست که نکته جالب توجهی که در این مقاله ذکر شده این هست که از آینده هم صحبت کرده، یعنی علاوه بر این که به شکست به ترامپ اشاره کرده و ابعاد شکست رو توضیح داده، در رابطه با آینده این جنگ هم یک گذرا اشارهی داشته و گفته ایران با دست برتر از این جنگ و از این بحران خارج میشه. خب خاطر شریف حضرت عالی و همه شنوندگان هست، رهبر انقلاب، رهبر شهیدمون، رهبر شهید انقلاب اسلامی، چند ماه قبل از این در پاسخ به یاوه‌گویی های مقامات آمریکایی که گفته بودند ایران ضعیف شده است و با این خطای محاسباتی وارد این جنگ شدند، پیش بینی کرده بودند و فرموده بودند که آینده نشان خواهد داد کدام طرف ضعیف شده. این آینده‌ای که رهبر انقلاب پیش بینی کرده بودند رو امروز ما در این مقاله‌ای که فارن پالیسی منتشر کرده شاهدش هستیم که داره ابعاد مختلفش رو توضیح میده. ببینید، طرف پیروز یا شکست خورده میدان رو اگر بخوایم ارزیابی بکنیم، باید بر اساس میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده اون بررسی بکنیم. یعنی بگیم که آمریکایی‌ها برای ورود به این جنگ چه اهدافی رو در نظر داشتند و جمهوری اسلامی برای مقابله با این جنگ چه هدف‌گذاری‌هایی رو داشت و دو طرف به چه میزان از این اهداف دست پیدا کردن. خب وقتی که بررسی میکنیم اهداف آمریکایی‌ها رو و شعارهایی که میدادن، ادعاهای توخالی که مطرح میکردن، اینها دنبال این بودن که با شهادت رهبر انقلاب، تصور اینها این بود که نظام سیاسی ایران متکیه به شخصیت حقیقی رهبر انقلابه و اگر ایشون ترور بشه و به شهادت برسه، یقینا همچون نخ تسبیحیه که این نظام اصلا فرو میکاشه و کشور دچار شرایط خلع خواهد شد. خب بر اساس همین تصور، یعنی به زعم این که با شهادت ایشون رژیم چینج قرار اتفاق بیفته، یا حتی در رابطه با تجزیه هم اینها صحبت‌های رو مطرح کرده بودن، یعنی فقط به رژیم چینج قائل نبودن و میگفتن که ما باید حتی ایران رو هم تجزیه بکنیم. خیلی تون یک سال گذشته در رابطه با این سناریو حرفهایی رو مطرح کرده بودند و چنان به این برنامه ریزی باور داشتن و طبق محاسبات که رو کاغذ داشتن این عملیات میتونست برشون موفقیت آمیز باشه که هیچ پلن بی رو هم در نظر نگرفته بودن. یعنی تمام اهدافشون این بود که مبتنی بر این بود که پلن آ قطعا محقق خواهد شد. مسئله ای که الان استراتژیست های آمریکایی رو هم به اعتراض واداشته که میگه خب شما حالا وارد این جنگ شدید، دچار شکست هم شدید در گام اول، چرا برای پلن های بعدی هیچ برنامه و استراتژی روشنی رو ندارید؟ شما دیدید بعد از ترور رهبر انقلاب و شهادت ایشون ما در 3-4 روز نخست جنگ ضربات بسیار سختی رو بر دشمن زدیم. یعنی عملا آمریکا رو به لحاظ عملیاتی فشل کردیم. پایگاه های آمریکا در کل منطقه از کار افتاد. یعنی سربازان و فرماندهان آمریکایی دیگه قطعا نمیتونستن در اون پایگاه ها حضور پیدا بکنن و عملیاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بدن. این باعث شد که قدرت آفند رژیم تروریستی آمریکا در منطقه به شدت فروکش بکنه. خب این باعث شد که اینها به فکر بیفتن، بعد در برابر رسانه ها هم مورد اعتراض قرار گرفتن که خب با این شرایط قراره در آینده چه اتفاقی بیفته. اومدن اون تاکتیک مسئله که گفتن طرح 4-6 هفته رو مطرح کردن که به نظر من بیشتر از این که یک استراتژی باشه یک تاکتیک بود، یک شرایطی که بتونن بالاخره به رسانه ها پاسخ داده باشن و بتونن از منافع خودشون در منطقه محافظت بکنن. در واقع چون رویکرد نیروهای مسلح ایران بعد از آغاز جنگ دیگه از حالت تدافعی به حالت تهاجمی تغییر پیدا کرد و آمریکایی ها در منطقه در تقریبا در موضع انفعال و دفاع قرار گرفتن. اینها تلاش کردن با این فرصت 4-6 هفته برای خودشون یه فرصت ریکاوری رو، یه فرصت احیا رو بخرن و ایجاد بکنن تا اینکه از زیر فشار رسانه ها و زیر فشار اخبار عمومی خارج بشن.
بله.
اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه ما شاهد این هستیم که طی این یک ماه گذشته آمریکایی ها نه فقط در حوزه نظامی بلکه در عرصه ها و جبهه های مختلف هم دارن شکست های متعددی رو تجربه میکنن. شما ببینید حالا در حوزه نظامی من توضیح اجمالی رو عرض کردم خدمتتون، اینها در حوزه نظامی نشون دادن که آسیب پذیریشون بسیار بالاست برخلاف اون تبلیغات و اون پروپاگاندایی که مطرح کرده بودن که ما ابرقدرت دنیا هستیم، قدرت برتر نظامی دنیا هستیم، ارتش برتر دنیا رو داریم به لحاظ نظامی. اما وقتی که نگاه میکنید به شرایط آفندیشون میبینید که خب هواپیمای F-35 چند میلیارد دلاری رو با موشک‌های چند میلیون دلاری بلند می‌کنن، وارد حریم ایران می‌کنن تا مثلا یک کلانتری رو بزنن، تا مثلا یک پایگاه بسیج رو بزنن، تا مناطق مسکونی رو بزنن. خب این نشون میده که آمریکایی‌ها هم در حوزه اطلاعاتی که سیبل‌هاشون تقریبا تمام شده یا سیبل روشنی ندارند و همین که بلاد نظامی و آفندی تقریبا در یک موضع انفعال قرار گرفتن. در حوزه پدافند هم شما این ببر کاغذی رو میتونید قشنگ مشاهده بکنید که در واقع این همه هیاهو و تبلیغاتی که در حوزه پدافند کرده بودن و معتقد بودن که ما سامانه تاد و پاتریوت و از حضورتون سامانه گنبد آهنین داریم و امنیت مطلق رو میتونیم ایجاد بکنیم و ناو ابراهام لینکن هیچ موشکی بهش اصابت نمی‌کنه به خاطر سامانه پدافندی قویش. اما شما دارید می‌بینید در حوزه پدافند هم چقدر ارتش آمریکا آسیب پذیره و در موضع انفعال قرار گرفته. خب این فقط نظامیه. اما بیشتر از اینکه آمریکایی‌ها در حوزه نظامی دچار شکست شده باشند، به نظر من در ابعاد دیگه باید شکست اونها رو ارزیابی بکنیم که باعث شده آمریکایی‌ها در موضع ضعف، انفعال و انزوای سیاسی قرار بگیرن. شما ببینید خود ترامپ الان به لحاظ سیاسی یک بازنده و شکست خورده در آمریکاست. نه تنها دموکرات ها بلکه الان در حزب طرفدار خودش یعنی جمهوری خواه ها هم شکاف ایجاد شده و یقینا این رو یقین بدونید که در انتخابات نوامبر یه چیز حدود 7-8 ماه آینده دموکرات ها پیروز قطعی این انتخابات خواهند شد و زمزمه های استیضاح ترامپ و برکناری او رو الان دارن مطرح میکنن که به نظر من این اتفاق اگر بیفته از ترور او ضربه‌ای که بر او میزنه خیلی دردناکتر خواهد بود.
بله.
در حوزه رسانه‌ای شما ببینید الان یک تنه فقط ترامپ داره توییت بازی میکنه، یعنی غیر از او دیگه حتی کسی در حوزه رسانه هم از او حمایت نمیکنه. حتی وزرای او، حتی سخنگوی کاخ سفید اگر اظهاراتش رو نگاه بکنه و توییت های مقامات سیاسی آمریکا رو، خیلی محتاطانه و محافظه‌کارانه و نسیخ به سوز نکباب دارن موضع گیری میکنن. تنها کسی که داره بر اساس خیالات و توهمات اقدام رسانه‌ای انجام میده خود ترامپ هست، که خب دستمایه طنز میشه برای خیلی از فعالین رسانه. یعنی در حوزه رسانه و افکار عمومی هم دچار یک باخت بسیار سنگین شدن آمریکایی‌ها. الان تظاهرات نوکینز یا مرگ بر شاهی که ما حدوداً 47 سال قبل سر می‌دادیم رو الان شما شاهدید که در خیابان‌های آمریکا مردم آمریکا دارن شعار میدن، نه به جنگی که دارن مطرح میکنن، نه به دیکتاتوری ترامپی که دارن مطرح میکنن، به یه جمعیت حدود 8 میلیون در خیابونهای آمریکا علیه ترامپ بعد از این جنگی که اتفاق افتاده دارن شعار میدن. بنابراین عرصه افکار عمومی و رسانه رو هم نظر من آمریکایی‌ها باختن،
از دست دادن و اتفاقا شاید این عرصه خیلی مهمتر از عرصه نظامی باشه برای آمریکا، به خاطر اینکه آمریکا هر کاری که در تمام این سالا میکنه. من یه جمله‌ای رو دیدم از یکی از دولت مردان آمریکا که اعلام کرده بود همین امروز که کارهایی که ما داریم انجام میدیم بر اساس یک پشتوانه حالا معنوی یا به قول خودشون مذهبی است، بر اساس آموزه‌های مذهبی است و ما داریم انجام میدیم، و اینهایی که همیشه سعی کردن اینطوری با مردم حرف بزنن الان میبینیم مردم در مقابلشون ایستادن. تا الان این خیلی مهمه، ما داریم در اصل ابهت آمریکا رو در بین مردم خودش خورد میکنیم. به قول یکی از دوستان، ما دیروز با یکی از دوستان صحبت میکردیم، یه تعبیر قشنگی به کار برد آقای دکتر نیکروش. ایشون میگفت که مردم الان نگاه بکنید میبینیم با وجود اینکه داره موشک ها بر سرشون میاد، مردم وایستادن، به مسئولینشون دارن میگن آقا تا آخر وایسید، ما هستیم. و این یعنی یک پشتوانه قوی، یعنی این جنگ داره اون حس پشتوانه رو بیشتر میکنه، اون اصطلاح سرمایه اجتماعی رو نشون میده، این جنگ بیشتر کرد در کشور ما، این سرمایه اجتماعی شکل گرفت و پیر و جوان و کوچیک و بزرگ یکی از چهارای تهران هست. من دیروز با یکی از بچه‌ها صحبت میکردم، گفتم ببین فلانی رو اونجا دیدی؟ گفت از روز اول جنگ تا الان یک پیرمرد و یک پیرزن دوتایی با هم دیگه میان، هیچ کس دیگه هم نباشه، اینا هستن، پرچم دست گرفتن، اون پیرمرد صندلی گذاشته نشسته، اون حاج خانوم هم یه از این ظرفای کوچیک که اسفند دود میکنن زغال توش ریخته آورده و از هلوش 9 شب تا 11 شب داره فقط اسفند دود میکنه، پرچم تکون میدن. این ده. یعنی سرمایه. بعد میگفت اون تیپ این آقا رو شما نگاه کنی میگی این آقا بعید میدونم تا حالا هیچ راهپیمایی رو شرکت کرده باشه، تا حالا هیچ تظاهراتی رو تو فضای مثلا راهپیمایی مختلف 22 بهمن، ولی الان اومده پای نظام. این تفکر یعنی سرمایه اجتماعی. بعد تو آمریکا این اتفاقو میبینیم که مردمی که تا الان همشون میگفتن ما میخوایم باشه آمریکا و قدرت آمریکا، آمریکا میگفت پشتوانه من، اون مردم و حس غروری که مردم میکردن به خاطر اون نگاه آمریکاییشون، نگاه بالا به پایین، اینها الان دارن میگن نوکینگ نوکینگ و فریادشون فریاد اینه که ما نمیخوایم دیگه این فضای ترامپ رو.
ببینید حالا با توجه به توضیحات که حضرت عالی زدید و کاملا بجا بود و ممنونم، اجازه بدید پس من داخل پرانتز یک مسئله رسانه‌ای رو کاملا تخصص رسانه‌ای رو عرض بکنم. ببینید آمریکایی‌ها حکمرانان فضای هایپر ریالیتی هستند، یعنی فضای فراواقعیت، فضایی که در رسانه‌ها شکل می‌گیره. یک نظریه پرداز ارتباطات جان بودریار از این عبارت فراواقعیت یا ابرواقعیت استفاده کرد و گفتش که مردم دنیا در الان در جامعه فعلی در فضای فراواقعیت دارن زیست میکنن، نه در فضای ریالیتی و واقعی. تا امروز، تا قبل از اینکه این جنگ اتفاق بیفته، آمریکا حکمران این فضا بود، یعنی تونسته بود با استفاده از رسانه و هالیوود نشون بده که خب ابرقدرت دنیاست، ما توانایی‌هامون خیلی زیاده، ارتش قدرتمندی هستیم، چنین میکنیم چنان میکنیم. اما جمهوری اسلامی نشون داد که حکمران فضای واقعی و ریالیتیه و با این فضای واقعی تونست در حکمران فضای فراواقعیت غلبه پیدا بکنه و به مردم دنیا نشون بده که در میدان واقعیت چه اتفاقاتی داره رقم میخوره. شما چقدر اینها چقدر با استفاده از رسانه F-35 رو بزرگ کرده بودن آقای
بله، بله، بله.
چقدر با استفاده از همین تبلیغات تونسته بودند تسلیحات خودشون رو به قیمت‌های